سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اتحادیه اروپا بار دیگر روی برقراری آتش بس در افغانستان تاکید کرده است. گزارش مفصلی از ادامه روابط طالبان افغان و شاخه القاعده در شبه‌قاره هند را نیز آماده نشر خواهیم داشت. و با اعلان متارکه در ناگورنو قره‌باغ، هزاران تن به جاده‌های یروان ریخته خواهان استعفای صدر اعظم ارمنستان شدند. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. مقامات محلی ننگرهار از رسیدن نیروهای تازه نفس به ولسوالی حصارک خبر دادند. در آستانه نشست آینده ژنو، کنفرانس روی پیشرفت‌ها و چالش‌ها در مبارزه با فساد اداری در افغانستان امروز دایر می‌شود. و رئیس جمهور دونالد ترامپ برنده آرای ایالت آلاسکا شد، پیروزی که نتیجه انتخابات را تغییر نخواهد داد. تفصیل خبرها. مقامات محلی ننگرهار می گویند نیروهای تازه نفس به ولسوالی حصارک رسیدند. درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در این ولسوالی ادامه داشته است. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار شب گذشته بر رادیو آزادی گفت:
طالبان از دو روز به این سو برای جنگ و عملیات بر ولسوالی حصارک تلاش می کنند. به سوی پوسته های امنیتی فایر می کنند، ولی خوشبختانه با واکنش ارگان های امنیتی روبرو شدند.
از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت خود حملات طالبان بر پوسته های ولسوالی حصارک را تایید کرده و گفته به نیروهای دولتی تلفات وارد شده است، ادعاهایی که مقامات دولتی رد کردند. مقامات قندهار از کشته شدن ده ها تن از مخالفین مسلح خبر دادند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که عملیات تصفیوی در چندین ولسوالی انجام شده است.
در 24 ساعت گذشته در ولسوالی های مختلف قندهار به هدف سرکوب دشمن عملیات تصفیه و تالاشی انجام شده است. در این عملیات 39 نفر از مخالفین کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. همچنین به شمول از بین بردن یک فابریکه ماینسازی، 175 حلقه ماین کشف و خونسا ساخته شده است.
آقای بهیر ادعا کرد که در مربوطات ولسوالی ژیری یک راکت طالبان به یک منزل مسکونی اصابت کرده که در نتیجه 4 زن کشته شدند. طالبان تا حال در مورد چیز نگفتند. عملیات نیروهای دولتی در قندهار از چندین روز به این سو ادامه دارد. ششمین کنفرانس سالانه ضد فساد اداری، پیشرفت و چالش‌های مبارزه با فساد اداری در افغانستان را ارزیابی می‌کند. این جلسه سالانه در آستانه نشست ژنو امروز در کابل برگزار می‌شود. در کنار رئیس جمهور اشرف غنی، دبرا لاینز نماینده خاص ملل متحد در افغانستان، سفیر اتحادیه اروپا، کارشناسان، مقامات، نمایندگان جامعه مدنی و شرکای افغانستان که در تلاش‌های ضد فساد اداری همکارند در این کنفرانس شرکت می‌کنند. حال همچند خبری از جهان. اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی می گوید ایران ذخایر یورانیم غنی شده تا سطح پایین خود را از حدی که با قدرت‌های جهانی توافق کرده بود افزایش داده است. این اداره در گزارش 4 ماهه خود گفته که ایران تا 2 نوامبر حدود 2400 کیلوگرم یورانیم دارای غلظت کم ذخیره کرده است. این مقدار در ماه آگوست کمتر بود. ایران در توافق هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان پذیرفت که در بدل رفع تحریمات برنامه هسته‌ای خود را محدود می‌سازد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا دستیار دیرینش ران کلین را به حیث رئیس دفترش در قصر سفید تعیین کرد. این یکی از کرسی های مهم در اداره آمریکاست. گزینش کلین نشان دهنده اولویت است که بایدن به مبارزه جهت تحت کنترل در آوردن ویروس روزافزون کرونا و برخورد با اقتصاد متزلزل آمریکا می دهد. ران کلین هماهنگ کننده ی تلاش ها در مبارزه با مرض ابولا در افریقای غربی در سال 2014 بود و همچنان نقش کلیدی را در اداره باراک اوباما در عملی سازی پلان ها جهت نجات از بحران اقتصادی سال 2009 بازی کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ برنده ی انتخابات در ایالت آلاسکا اعلان شد، ولی این پیروزی نتیجه عمومی انتخابات را تغییر نخواهد داد. رسانه های آمریکایی نتیجه انتخابات در آلاسکا را 8 روز بعد از رای دهی در این ایالت دیروز اعلان کردند. آلاسکا 3 رای کالج انتخاباتی دارد و با پیروز شدن ترامپ در این ایالت مجموع آرای کالج های انتخاباتی وی به 217 رای رسید. و شماره از روحانیون مسلمان در روسیه فتوا دادند که مسلمان ها با غیر مسلمین ازدواج نکنند. این فتوا شورای ملی اسلامی روسیه را دچار اختلافات و مردم را شگفت ساخت. ریاست شوراهای رهبران مذهبی اداره امور معنوی مسلمانان روسیه این فتوا را در ماه جولای صادر کرده، ولی فقط روز سه‌شنبه نشر شد و سبب تأخیر آن هم معلوم نیست. بر اساس این فتوا، مردان مسلمان در شرایط خاص و آن هم بعد از تایید یک مفتی می توانند با زنان غیر مسلمان ازدواج کنند. پایان اخبار. ساعت 9:07 از صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. اتحادیه اروپا بار دیگر روی برقراری آتش بس در افغانستان تاکید کرده. حکومت افغانستان تاکید مشابه دارد.
در افغانستان در خلق غشتنه و در افغانستان در حکومت غشتنه، در اسلامی نړۍ غشتنه و از مورد نړیوال شریکان غشتنه در ایمی و سرتاسری وربند کول دید.
گزارش از ادامه روابط طالبان افغان و شاخه القاعده در شبه‌قاره هند را نیز می شنوید.
آقای حنیف در گذشته با تحریک طالبان پاکستان و با گروه های جهادی در کشمیر فعالیت داشت. بعد از چند مدت اونا آمدن با تحریک طالبان افغانستان پیوستن.
علمای دینی در ولسوالی ورس بامیان محروم ساختن زنان از حق میراث را منع کردند. زنان این ولایت میگویند
کاکای ما از بزرگ در سر ما زمینه بگرفت. ما گفتم تو به خاطر که تو دختری تو نمیتونی که زمینه پدر خورا بگیر از ما.
با ایلان متارکه در نگور و قره‌باغ هزاران تن به جاده های یروان ریخته خواهان استعفای از صدراعظم ارمنستان شدند. برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را هم آماده نشر خواهیم داشت.
سهولت های زیادی در پل تخریک وجود دارد. سنف های مجهز وجود دارد. استادان مجرب وجود دارد. از تکنولوژی نو اینا استفاده می کنند.
اتحادیه اروپا یک بار دیگر روی برقراری آتش بس در افغانستان تاکید کرده. در حالی که حکومت افغانستان هم روی آتش بس با فشاری دارد، طالبان در حال حاضر به آتش بس تن نمیتن. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
رولان کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید آتش بس از همین اکنون باید برقرار شود و این خواسته افغانها و جامعه جهانی است. وی در توییت روز چهارشنبه خود نوشت اتحادیه اروپا یک پروسه ای را نمی خواهد که در نهایت به آتش بس منجر شود که ممکن یک تاریخ بعید باشد، ولی یک آتش بسی می خواهد که از همین اکنون همراه پروسه شود. مقامات دولت افغانستان هم می گویند که آتش بس خواسته اولی افغان هاست. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت
افغانستان حکومت
طالبان و
حکومت افغانستان 6100 زندانی طالبان را رها ساخت تا طالبان به خشونت پایان دهند و افغانها شاهد یک آتش بس سراسری و دائمی شوند، ولی متاسفانه طالبان خشونت را افزایش دادند. افغانها، حکومت، جهان اسلام و جهانیان خواستار توقف فوری اعمال خشونت و برقراری آتش بس دائمی و سراسری اند.
دائمی و سراسری اوربند کولد.
جنگ و اعمال خشونت در افغانستان در این اواخر در مناطق مختلف شدت اختیار کرده است. مقامات دولت افغانستان از طالبان بارها خواستند که با آغاز مذاکرات یا در جریان آن آتش بس کنند، ولی طالبان هنوز پاسخ مثبت ندادند. احمد الله وثیق، معاون کمیسیون فرهنگی طالبان، هفته گذشته به رادیو آزادی گفت به موضوع آتش بس زمان خواهیم رسید که ما به اهداف خود برسیم.
عامل عمده جنگ به تمام معنا از بین برود و فضای اعتماد به میان آید و در مذاکرات پیشرفت دیده شود.
آقای وثیق افزود که طالبان جنگ را نسبت به گذشته بسیار کاهش داده اند و بر شهرهای بزرگ و مراکز حمله نشده و درگیری ها در مناطق دوردست عکس العمل است. گفتگو میان هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان در قطر دو ماه قبل آغاز شد، اما طرفین هنوز موفق نشدند که طرز العمل مذاکرات را نهایی سازند. از سوی دیگر مقامات افغانستان همچنان جهت کسب حمایت منطقه‌ای برای صلح تلاش می‌کنند. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، روز چهارشنبه با شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان در تاشکند ملاقات کرد. دفتر مطبوعاتی آقای عبدالله گفت که جلب حمایت منطقه‌ای برای پروسه صلح در محور اصلی گفتگوها قرار دارد. عبدالله عبدالله قبلا به پاکستان و ایران هم مسافرت کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. شنونده عزیز، چی فکر میکنین که آیا طالبا هنوز هم با القاعده رابطه دارن؟ در یه باخر بعض گزارش ها در این مورد نشر شده که شماره از تحلیلگرها این گزارش ها را به حد نگران کننده میخونن. بعد از نشر راپورها در مورد ادامه رابطه طالبای افغان و شاخه القاعده در شبه قاره هند، پرسش های در مورد احتمال بروز تهدیدات جدید امنیتی در افغانستان مطرح میشه. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به تازگی طالبا را به فراهم ساختن پناهگاه امن به یک رهبر ارشد ای شبکه در خاک افغانستان متهم کرده. ژکفر احمدی جزئیات داره.
ریاست امنیت ملی افغانستان از کشته شدن دست کم دو عضو ارشد شاخه القاعده در شبه‌قاره هند در ماه‌های اکتبر و نوامبر خبر داده است. به گفته این ریاست، محمد حنیف در ولایت فرا و ابو محسن المصری در ولایت غزنی کشته شدند. بر اساس ادعای اداره امنیت ملی، طالبان به حنیف پناهگاه امن فراهم کرده بودند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی نظامی گروه طالبان، به رادیو آزادی گفت که این گروه کسی را به چنین نام نمی شناسد. عارف سحر، پژوهشگر امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم در لندن، می گوید که همکاری طالبان و شاخه القاعده در شبه‌قاره هند دیرینه و دو جانبه است.
اون همکاری دیرینه در واقع امر امروز میتونه که یک بار دیگر اون حافظه اجتماعی، اون حافظه ایدئولوژیکی که بین گروه های افراطی شبه طالبان و القاعده در اون دوران شکل گرفته بود بار دیگر فعال شوه و این زمینه مشترکی که برای فعلا برای ادامه جنگ در حوزه های افغانستان و همچنان در مرز افغانستان با پاکستان وجود داره را مشترکاً احیا بکنن و جنگ خود را در اونجا همچنان ادامه بدن.
وزارت دفاع ایالات متحده در ماه جون امسال گفت که منطقه مرزی افغانستان و پاکستان همچنان پناهگاه گروه‌های گوناگون به شمول شاخه القاعده در شبه‌قاره هند، لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان یا ولایت خراسان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش است. بر اساس گزارش پنتاگون، پناهگاه‌های حراس افغانان در هر دو سوی مرز چالش‌های امنیتی را متوجه افغانستان و پاکستان می‌سازد و امنیت و ثبات منطقه و منافع امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می‌کند. ریاست امنیت ملی افغانستان سه‌شنبه گفت محمد حنیف از رهبران شاخه القاعده در شبه‌قاره هند در ولسوالی بکوای ولایت فرا کشته شده است. تاج محمد جاهد والی فرا می گوید ساحه فعالیت های تخریب کارانه حنیف فراتر از ولایت فرا بود.
فعالیت های زی منحصر تنها در ولایت فرا نی بلکه در ولایت در سطح زون غرب و جنوب غرب بود، بیشتر در قسمت ساخت و ساز با واسکت های انتحاری و ساخت و ساز مینای کنار جاده، مینایی که در وسایط تبع میشه و خصوصا در بخش تکنیک اکثر سلاح‌های لیزری و دوربینداری ترمیم میکرد.
به گفته ای ریاست امنیت ملی، حنیف همکار نزدیک عاصم عمر بود. عمر که رهبری القاعده در شبه‌قاره هند را به عهده داشت در عملیات مشترک نیروهای افغان و آمریکایی در سال گذشته کشته شد. ریاست امنیت افزوده است حنیف در ولایت‌های هلمند و نیمروز نیز فعالیت داشت و با جنگجویان طالبان در زمینه ساختن بمب آموزش می‌داد. به گفته این ریاست حنیف در سال 2010 از طالبان جدا شد و به القاعده پیوست. محمد شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان است. او از واشنگتن دی سی به رادیو آزادی گفت گزارش ها نشان می دهد که حنیف سالهای سال برای القاعده کار کرده است.
آقای حنیف در گذشته با تحریک طالبان پاکستان و با گروه های جهادی در کشمیر فعالیت داشت. بعد از چند مدت اونا آمدن با تحریک طالبان افغانستان پیوستن و تا سال 2010 با طالبا همکار بودن. البته اخیرا اینا تانستن که با فعالیت های بسیار گسترده خود جلب توجه القاعده را بر خود مبذول داشته و عضویت القاعده را در قاره هند کسب کنند و از 2010 به ایسو اینا مستقیما با شبکه القاعده در تماس و همکاری بودند.
قطع رابطه طالبان با تمامی گروه های حراس افغان از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی موافقتنامه 29 فوریه میان ایالات متحده و طالبان است. پناه دادن طالبان به اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده در افغانستان پای ده ها هزار نیروی به رهبری ایالات متحده را در سال 2001 به افغانستان کشاند. اما 19 سال پس از این رویداد به گزارش ماه جولای سازمان ملل متحد احتمالاً 400 تا 600 جنگجوی القاعده به گونه پنهانی در 12 ولایت افغانستان فعالیت می کنند. اعضای سازمان ملل متحد هشدار دادند که شاخه القاعده در شبه‌قاره هند به این جنگجویان اسلحه کمک می کند. بر اساس گزارش پنتاگون، جنگجویان این شاخه القاعده در ولایت های نیمروز، هلمند و قندهار زیر چتر طالبان فعالیت می کنند. در ادامه گفته شده که شاخه القاعده در شبه‌قاره هند بین 150 تا 200 عضو از بنگلادش، هند، میانمار و پاکستان دارد و رهبری کنونیش اسامه محمود جانشین عاصم عمر است. در گزارش پنتاگون از برنامه ریزی این گروه برای اجرای عملیات انتقام جویانه به خاطر کشته شدن رهبر پیشینش نیز خبر داده شده. بر اساس موافقتنامه آمریکا و طالبان اگر این گروه به وعده‌هایش پایبند بماند، نیروهای آمریکایی تا ماه می 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد. جو بایدن زمانی که معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا بود، بر مبارزه با القاعده در افغانستان تاکید می‌کرد. حالا او پیروز انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا معرفی شده. دیده شود که با توجه به خطرهای امنیتی تازه در افغانستان، بایدن با طرح خروج همه نیروهای آمریکایی از این کشور چه خواهد کرد؟
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
علمای دینی و مسئولین ولسوالی و رس بامیان محروم ساختن زنان از حق میراثشان و اعمال هر گونه خشونت دیگه علیه خانم ها را خلاف اسلام دانسته و منع کرده. این تصمیم در ولسوالی ورس در حال گرفته شده که بخشی از خشونت های اعمال شده علیه زنان در افغانستان محروم ساختن اونا از حق میراثشان است و حق انسانی و اسلامیشان اغلبا از سوی اعضای فامیل های خودشان با جبر گرفته میشه. گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی در بامیان جزئیات داره.
علمای دین و مسئولان ولسوالی ورس بامیان نوشتن هر گونه هبه و وصیت نامه را که در آن زنان از حق میراثشان محروم گردد ممنوع اعلان کردند. این در حالی است که بسیاری از زنان در افغانستان با مشکل عدم دسترسی به حق میراث و مالکیت زمین روبرو اند.
تو گفت که بخاطر که تو آنوزو دک دختر است از مزیمیر چی میکنی؟
ریحان 42 ساله یکی از آنان است. ریحان میگوید زمانی که کودک بود پدرش درگذشت و سرپرستی وی را کاکایش به عهده گرفت. او میگوید هنوز 14 سال عمر داشت و با حیاهوی کودکانه از زندگیش لذت میبرد که کاکایش با تهدیدهای فراوان و اعمال خشونتهای گوناگون او را وادار به امضای یک نامه کرد که وی را از میراث پدرش تا امروز محروم ساخته.
کاکای ما از بزرگ سرما زمینه بگرفت. یه با گرفت ما گفتم تو به خاطر که تو دختری تو نمیتونی که زمین پدر خورا بگیری از ما. ما برادرشیم، یعنی سبتا ما اینا از بزر بزر از ما یه با گرفت. امی مخواستم که شعورت که عرصی کنم اون موقع مردی که مخواست تدید که زیاد دیگه فشار آور سر ما که زود یه با گرفت. یعنی با رفتم مقدم شکردم بسا مرد تدید کرد که تو نمیتونی گرفته از ما، نمیتونی دیگه تا ده سالم قصد میتونی دوا کنم. او را هم گفت تو دختر نمیتونی که صاحب زمین چنه.
این تنها ریحان نیست که به دلیل زن بودن از حق میراثش محروم است، بلکه هزاران زن دیگر در کشور قربانی برخورد جنسیتی شده اند و از حق میراث و دسترسی به مالکیت زمین و سایر حقوقشان محروم هستند. در همین حال عزیز الله امینیار ولسوالی ورس میگوید برای مبارزه با سنت‌های اجتماعی و توانمند ساختن زنان در بخش‌های گوناگون، محروم کردن زنان را از حق میراثشان ممنوع اعلام کرده است.
شماره قطعنامه تقریبا در ورس 80 تن از علما بودن و مدرسین حوزه‌های علمیه به این فیصله شدن که تا خانم‌ها مورد حمایت‌های حقوقشون قرار بگیرن در چوکات قانون، در چوکات شریعت و دیگری هم در حال تصدیقه و همه تصدیق شده روان است.
مسئولان ریاست حج و اوقاف بامیان از این فیصله استقبال نموده و میگویند که محروم کردن زنان از حق میراثشان هیچ گونه توجیه شرعی و عقلی ندارد و خلاف شریعت اسلام است. نصرالله بلاغی مدیر عمومی شورای مساجد ریاست ارشاد حج و اوقاف بامیان بر رادیو آزادی گفت:
بعدن علما وصیت‌نامه ها و بخط‌هایی را که نوشته میکنند موضوع حقوق زنان در رابطه حقوق مالی و اقتصادیشان جدی مد نظر بگیرند. در وصیت‌نامه حقوق آنها طبق دستورات خدا و شریعت پیامبر گرامی اسلام آنچرا که از دیدگاه اسلام سهم مالی برای از آنها تعیین شده است و نمو باید نوشته شود. از دیدگاه دین مقدس اسلام بسیار جدی هست. ای رسیدن حق زن برای زن هست، رسیدن حق دختر برای دختر است، آنها استقلال مالی پیدا میکنند.
علمای دینی و مسئولان محلی در ولسوالی های یکاولنگ و ورس برای از بین بردن سنت های اجتماعی ازدواج اجباری و زیر سین، گرفتن گله و شیربه ها و مصارف گزاف عروسی را نیز ممنوع اعلام کردند. زنان قربانی برخورد های جنسیتی مثل ریحان چشم براه پیاده شدن این فیصله ها در جامعه سنتی افغانستان هستند تا آنها بتوانند به حقوقشان دسترسی پیدا کنند. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
و مسائل مربوط به خانم ها میمانیم. یک خانم جوان در ولایت فاریاب که خود معلم است و زمان به بیماری که سرطان سینه مصاب بود و حال صحت یافته، در معلومات دهی داوطلبانه به زنان دیگه که از بیماری رنج میبرند دخیل است و به اونا مورال میده که سرطان سینه قابل تداوی است و این خانم ها نگران نباشن. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب جزئیات داره.
فرزین فهیمی برای آگاهی دهی در مورد بیماری سرطان سینه در شهر شبرغان فعالیت میکند. او یکی از زنانی است که توانسته از بیماری سرطان سینه نجات یابد.
من در قدم اول که خودم مبتلا به این مرض شده بودم، بر من یک ذهنیت داده می شد که این مرض هیچ تداوی نداره و خوشبختانه من برای یک و نیم سال تداوی کردم و از این مرض جان به سلامت بردم و من کاملا حال صحتمند است.
خانم فهیمی بعد از آن تصمیم گرفت تا برای نجات دیگر زنان با آنها ذهنیت دهد.
و ما خواستم که اینمی ذهنیت مثبت از طریق آگاهی و دیگه خانما بتم که مورال خود را دست نتن وقتی که مبتلا به این مرض میشن، مبارزه خود را دست نتن. این مرض کاملا تداوی داره و ما تعداد زیاد را در کشور پاکستان دیدم که از این مرض نجات پیدا کرده و ما هم با هم یک جا مبارزه میکنیم و از این مرض خطرناک نجات پیدا میکنیم.
فهیمی تاکید میکند که هر زن باید از عوامل بیماری سرطان سینه آگاهی داشته باشد و در صورت مشاهده هر گونه تغییرات همانند فرو رفتگی و سرخی سینه ایشان فوراً به دکتر مراجعه نمایند.
در جزجان تعداد مبتلا به این مرض از خانما زیاد هستند. یک خانم بود که به مجرد که شنید که همکار ما بود که می تکلیف داره، او دفتر می مورال خود را دست داد و او در ظرف 30-32 روز از بین رفت. اینه میره من و می خانمایی که مبتلا از هر کدامش پیدا میکنم، میرم به قسم یک روانشناس همراهشان صحبت میکنم و خود باشان مثال میتم که ما نجات پیدا کردم، تو هم میتونی که از این مرض نجات پیدا کنی.
دکتر محمد عثمان طاهری سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید 35-50% سرطان ها قابل جلوگیری بوده که سرطان سینه یکی از آنهاست. قرار اظهارات آقای طاهری آخرین تحقیقات بیماری سرطان در سطح افغانستان در سال 2018 از سوی WHO صورت گرفته است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در این سروی 20-50 هزار تن با سرطان تشخیص شده که از آن جمله 3 هزار آن را سرطان سینه تشکیل میدهد و این سرطان از 15-20 هزار تلفات دارد.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان در مورد بیماری سرطان سینه در خانم های جوزجان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
بله شنوندی عزیز، به نظر می رسه موج دوم کرونا رسیده، بسیار متوجه که صحتتان باشین. حال همکارم آرش همایون مروره داره بر روزنامه های بین المللی.
کشته شدن یکی از اعضای پاکستانی شبکه القاعده در افغانستان مورد توجه روزنامه دیفنس پست قرار گرفته. به نوشته روزنامه، ریاست امنیت ملی افغانستان در اعلامیه گفته محمد حنیف، عضو ارشد شبکه القاعده که ارتباط نزدیک با طالبان داشت، در ولایت فراه کشته شده است. تاج محمد جاهد والی فراه ناوقت سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت محمد حنیف پاکستانی الاصل رهبر شبکه القاعده در نیمکره هند بود و در خارج از ولایت فراه هم فعالیت‌های تخریبی را انجام می‌داد. روزنامه دیفنس پست از قبل ریاست امنیت ملی افغانستان می‌نویسد که اعضای شبکه القاعده در زمینه آموزش جنگجویان، ساختن بمب‌های کنار سرک و سایر مواد منفجره با طالبان همکاری میکنند. به اساس این مقاله، محمد حنیف عضو سابق گروه طالبان بود و در سال 2010 میلادی به شبکه القاعده پیوست. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی گفته این فرد را نمیشناسند. روزنامه نظامی میلیتری تایمز امریکا مطلبی دارد تحت عنوان جنگ در افغانستان برای سرپرست وزیر دفاع جدید ایالات متحده امریکا چه معنی دارد. در مطلب آمده که رئیس جمهور فعلی امریکا دونالد ترامپ وزیر دفاع سابق مارک اسپر را روز دوشنبه از وظیفه‌اش برکنار و یک شخص خارج از وزارت دفاع یا پنتاگون را جایگزین وی ساخت. به نوشته روزنامه، کریس میلر یک افسر متقاعد نیروهای خاص امریکا بود که به حیث رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم نیز خدمت کرده و در آغاز جنگ افغانستان رهبری یک گروه از نیروهای خاص را بر عهده داشت. در ادامه آمده که این گروه نیروهای خاص آمریکایی در جنگ با طالبان نقش داشتند. به نوشته نویسنده مقاله میلیتری تایمز، اولویت اداره رئیس جمهور ترامپ به طور خاص مبارزات انتخاباتی و خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان و ختم جنگ 19 ساله در این کشور بوده است. کریس میلر در مورد جنگ طولانی در افغانستان به سناتورهای آمریکایی گفته که وی فکر میکند بسیار غیر مسئولانه است که اگر فرزندان این کشور برای جنگیدن در این جنگ گذاشته شوند. جنگ طولانی در افغانستان از یک سو و عدم نتایج چشمگیر در گفتگوهای صلح از جانب دیگر باعث ناامیدی مقامات افغان و آمریکایی شده است. گفتگوهای صلح بین مذاکره کنندگان حکومت افغانستان و نمایندگان سیاسی طالبان که از دو ماه قبل در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد، تا هنوز پیشرفت محسوس در قبال نداشته و هنوز در حاله از ابهام قرار دارد.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد از حالات جاری سیاسی در ارمنستان به شما گزارش داریم، با ما باشین. ولی حال ساعت 9:30 است، یک بار توجه کنین به سرخط مهمترین خبرهای روز. مقامات محلی ننگرهار می گویند نیروهای تازه نفس به ولسوالی حصارک رسیدند. درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در این ولسوالی ادامه دارد. مقامات قندهار از کشته شدن ده ها نفر از مخالفین موصله خبر می دهند. سخنگوی والی قندهار شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که عملیات تصفیوی در چندین ولسوالی انجام شده است. ششمین کنفرانس سالانه ضد فساد اداری، پیشرفت و چالش‌های مبارزه با فساد اداری در افغانستان را ارزیابی می‌کند. این گردهمایی سالانه در آستانه نشست ژنو امروز در کابل برگزار می‌شود. اداره بین المللی نظارت انرژی هسته‌ای می گوید ایران ذخایر یورانیم غنی شده تا سطح پایین خود را از حدی که با قدرت‌های جهان توافق کرده بود افزایش داده است. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا دستیار دیرینش ران کلین را به حیث رئیس دفترش در قصر سفید تعیین کرده است. و رئیس جمهور دونالد ترامپ برنده آرای ایالت آلاسکا شد، پیروزی که نتیجه انتخابات را تغییر نخواهد داد. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفته‌وار در امتداد لحظه ها با حقوق بشر بشنوین، گزارش داریم از تحولات سیاسی در ارمنستان. با اعلان متارکه در نگورنو قره‌باغ، هزاران نفر دیروز به سرک های یروان پایتخت ارمنستان ریخته خواهان استعفای صدر اعظم نیکول پاشینیان شدند. ولی آذربایجانی ها از پایان جنگ استقبال کردند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
بعد از اینکه ارمنستان و آذربایجان روی توقف جنگ در ناگورنو قره‌باغ با هم توافق کردند، هزاران تن از مظاهرچیان در یریوان پایتخت ارمنستان گرد هم آمده خواهان استعفای نیکول پاشینیان صدر اعظم این کشور شدند. اعتراض کنندگان با وجود وضعیت نظامی و منع گردهمایی در اماکن عامه، دیروز به میدان آزادی در مرکز شهر سرازیر پاشینیان را خائن خوانده خواستار استعفای وی شدند. برخی تظاهر کنندگان با پلیس درگیر شدند. چندین نفر به شمول گاگیک ساروکیان رهبر اپوزیسیون بازداشت شدند. حکومت در آستانه این تظاهرات به مخالفین هشدار داد که برای کودتا سعی نکنند. در حالی که آذری ها از اعلان روز سه‌شنبه آتش بس با شادمانی استقبال کردند، اما ارمنستانی ها خشمگین شده به سوی ادارات دولتی و مقر پارلمان در یریوان یورش بردند. نمایندگان 17 حزب مخالف حکومت خواستار کنار رفتن پاشینیان شده و ای را به خاطر آنچه امتیازدهی سنگین به جانب آذری عنوان می کنند مقصر خواندند. اما صدر اعظم پاشینیان با نشر یک پیام ویدیویی در فیسبوک خود گفت که وضعیت در ماحول استپاناکرد شهر عمده ناگورنو قره‌باغ وخیم بود و از تصمیم خود دفاع کرد.
یف استویچان میراوی جاکون یف استپاناکرد آن پاشپانر مناصل.
در واقعیت وضعیت این بود که استپاناکرد بدون دفاع مانده بود. اگر جنگ ادامه میافت با احتمال بسیار بزرگ استپاناکرد، مارتونی، اسکیران سقوط میکرد. بدون بال آن زونهای دفاعی دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هزاران سرباز ما زیر محاصره قرار میگرفتند.
شجاپاکمان میچ.
به اساس توافق پایان جنگ که به میانجیگری مسکو امضا شد و شامل جابجا ساختن نیروهای حافظ صلح روسی در ناگورنو قره‌باغ می باشد، آذربایجان مناطقی را که در داخل و اطراف منطقه ناگورنو قره‌باغ در جنگ اخیر تصرف کرده در اختیار خواهد داشت. همچنین طبق این توافق ارمنستان باید برخی مناطقی را که در خارج از سرحدات ناگورنو قره‌باغ قرار دارند بسپارد. در یک بخش از مأموریت حفاظت صلح 5 ساله قابل تمدید، بیش از 400 سرباز، 8 هلیکوپتر و دیگر تجهیزات نظامی روز سه‌شنبه در ناگورنو قره‌باغ مستقر شدند. در مجموع 2000 سرباز روسی با 90 واسطه زره‌پوش در این منطقه جابجا و فعال ساخته می شوند. ناگورنو قره‌باغ یک منطقه در داخل آذربایجان است، اما اهالی آن اکثر ارمنی اند و حکم روایی باکو را نمی پذیرند. مردم این منطقه بعد از اینکه نیروهای آذربایجان در جنگی که در سال 1994 خاتمه یافت از منطقه رانده شدند، امور خود را با کمک ارمنستان خود اداره می کنند. چندین آتش بس قبلی در برابر شدت جنگ که از 2 ماه به این سو ادامه داشت تاب نیاورده از بین رفتند. هزاران نفر از طرفین در این جنگ کشته شدند.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز، با امید این که از حوادث روزگار به دور بمانید، برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری را خدمتتان تقدیم می نماییم. در برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری در مورد حق امنیت حرف می زنیم که سوالات را در رابطه به موضوع با آقای عبدالواحد سیرت، عامر نظارت و بررسی دفتر صحاوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطرح نمودیم که با ایشان سر صحبت را آغاز می کنیم. خب اولتر از همه آقای سیرت، خوش آمدین به برنامه.
در قدم نخست به شما، به اداره محترم شما، به شنونده های عزیز و گرامی که ما صدای ما را از امواج رادیو شما میشنون، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای سیرت، در آغاز میخواستیم بفهمیم از نگاه دین اسلام در مورد حق امنیت چی گفته شده است؟
در پاسخ به سوال شما باید گفت که الله عزوجلال در قرآن کریم آیات متعددی را در مورد امن اشاره فرموده و بخاصتا در سوره قریش که در آخری آیات میگه و اطعمهم من جو و آمنهم من خوف. الله عزوجلال بر اهل قریش احسان و منت خود را میگذاره که شما ای مردم ساکنین اهل مکه و همجوار، شما در کدام حالت بودید؟ حالت گرسنگی به نصیبتان بود، ناامنی به نصیبتان بود، فقر به نصیبتان بود، به می خاطر شما قافله ها را تاراج میکردین و ناامنی در بینتان بود، کسی که اقتصادی سیداشو به تاراج بردمش، چور میشد خانهش، منزلش، اینمی دا ناامنی و فقر دامنگیر شما اهل مکه و همجوارای شما بود. با ظهور اسلام و با فتح پیامبر صلی الله علیه و آله اهل مکه را اینمی دنیا عمت الله عزوجلال نوازش داد که یکی اونها را سیراب کردن از طریق تغذیه و غذا و دوم امن نصیبشان فرمودن که امن بزرگترین سرمایه و بزرگترین نعمت الله عزوجلال بر ساکنین روی زمین است. و همچنان در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم احادیث متعددی است در مورد امن. نان انسان وقتی که در روی زمین سکونت دارد، او باید از امن برخوردار باشه و از آزادی خود برخوردار باشه. اینمی اشارات قرآن کریم، احادیث و بالخصوص آیه قریش که خدمت شما به عرض رساند در مورد تأمین امنیت اتباع کشور یا قلمرو از سرزمین به این اشاره شده.
بله آقای سیرت، در قوانین ملی و بین المللی در رابطه به حق امنیت چی گفته شده؟
در قوانین ملی و بین المللی باید گفت که ماده 56 قانون اساسی، جزء 3، ماده 75 قانون اساسی و ماده 134 قانون اساسی در این صراحت داره که دولت مکلف است به خاطر تأمین امنیت، کشف به موقع، گرفتاری مظنونین و آوردن امن و نظم عامه و تأمین امن و نظم عامه برای جامعه، این یکی از مکلفیت های پلیس و دولت است که در این رابطه در قانون اساسی در این مواد ذکر شده. و همچنان در قوانین بین‌المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 13 که هر کس حق داره در داخل کشور در قلمرو خود آزاد عبور مرور و محل اقامت خود انتخاب نماید. و همچنان در ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنان هم قسم تذکر داده شده که هر کس که در قانون قلمرو تثبیت شده و یک انسان در اون کشور مقیم باشه، او حق رفت و آمد و آزادانه در داخل در کشور میتونه که از یک جای به دیگر جای رفت آمد داشته باشه و محل اقامت خود را برای خود انتخاب بکنه. مکلفیت دولت است که به خاطر تأمین اتباع خود از هر نوع سعی و کوشش های خود اقدام بکنه و تا که تأمین امنیت بر اتباع یکی از مکلفیت های دولت است. و همچنان ماده 5 قانون وظایف و مکلفیت های پلیس که 21 فقره است. فقره اولش میگه تأمین و حفظ نظم و امن عامه، دوم تأمین امنیت فرد و اجتماع و حراست از حقوق و آزادی های قانونی آنها، اتخاذ تدابیر وقایوی جهت جلوگیری از وقوع جرائم، کشف به موقع جرائم و گرفتاری مظنونین و مرتکبین مطابق به احکام قانون، محافظت از ملکیت و دارایی‌های دولتی و خصوصی مؤسسات و سازمان‌های داخلی و خارجی بین‌المللی. این از مکلفیات عمده دولت است که در قسمت تأمین و حفظ و نظم و امن عامه افراد، اشخاص، مؤسسات، وظیفه و مکلفیت پلیس است که در این راستا اقدام جدی و مؤثر بردارند.
بازم آقای سیرت، تا جایی که میبینیم مثلا در اکثر کشورها ناامنی زیاد است، بخصوص در کشور ما در افغانستان ناامنی، مثلا عوامل و اسباب ناامنی چی است؟
اسباب و عوامل متعدد است، لا محدود است، لا شمار است. ما فقط به چند قضیه اشاره میپردازم. اول، در قسمت یک کشوری که امن در او باشه ناامن باشه، کشورهای بزرگ که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تسلیحاتی، از لحاظ سیاسی قوی هستند، کشورهای ضعیف را میخوان که امنیتشان را برهم بزنه و مختل بسازه، اول موضوع از سیاسی شروع میشه، تمویل میکنه تا علیه یکی دیگه قیام بکنه، صلاح وردارن و یکی دیگه خود به خون و بغلطانن، به کشتار بیانجامن. دوم، از لحاظ اقتصادی قیودات اقتصادی وضع میشه. سومش تسلیحاتی است، ما کمک میکنم امراد به این شرط امنیت یک کشور برهم زده میشه. اولین کلید مختل ساختن دولت یا سیاست است یا از لحاظ تقویه تسلیحات است که ما شما در افغانستان از مداخله سیاسی شروع شد که یک طرف مداخله کرد، دیگر طرف ما را همکاری به تسلیحات گوناگون کرد، ما را به جنگ انداخت، ناب مقدس برزی داد و طرف دولت که بود ضعف اقتصاد بود، دیگه و طرف دیگه بیرون از دولت که واد در آسایش و آرامش بود. فعلا در افغانستان ما شما که حالت دیده، مال سرحدات ما باز است، مردمای مافیا را تقویه کردن، معدنا را کشورهای خارجی به دسته آزاد مانده و یک مقدار مافیا را او را حمایت میکنه، او را تمویل میکنه، او را تطمیع میکنه. همه دار و ندار ما چیزی که در اینجا است در اختیار بیگانگان قرار به مو خاطر است که اینجا اگر یک طرف امن ما ماکم بگیریم و از اون طریق ما بخوایم که اینجا مستحکم میسازیم، دیگه طرف ما را می جورانه، به ظرف ما ادامه میشه که کشورهای منطقه، استخبارات، جهان اقتصاد نمیخواه که جنگ باید افغانستان توقف یا تا که معادن اقتصادی ما خلاص نشه و از بین نره و این جنگ توقف تواده نمیکنه.
آقای سیرت، در این اواخر که میبینیم ناامنی یعنی بسیار زیاد افزایش یافته، میشه در این رابطه بگوین که دولت چی مکلفیت داره، دولت چی باید بکنه؟
ما باید به عرض برسونم که ماده 56, 75, 134 در این رابطه توضیحات مهم داره و مکلفیت های دولت است و ماده 5 وظایف و مکلفیت پلیس که است او تأمین امن و حفظ نظم و امن جامعه است. و در این راستا که ما شما میبینیم ناامنی ها گسترش یافته شده و در هر جا میبینیم که جنگ در منطقه میباشه که اقتصاد یک طرف، جنگ دوم طرف اقتصاد. اگر ما شما به ارغنداب قندهار ببینیم که در وقت موسم، فصل موسم میوه‌جات جنگ آغاز میشه تا مردم متضررش از خانجات براید، درختها آسیب ببینه، میوه‌جات آسیب ببینه، تا به ای اساس اون منطقه که هر قدر مسکونینی که داره او از لحاظ اقتصادی ضعیف شوه، تا مردم از ضعف مردم یا طرف دشمن رجوع بکنه و یا طرف دولت به خاطر یک دو روپه آوردن این لقمنان بعد جوانا سر خود و خون خود باید در این سرزمین برزانه. و فعلا حالی که از یک طرف صحبت های صلح زده میشه، از دیگر طرف جنگ میشه، هیچ گروه مسئولیت حالی نمیپذیر. سابق و یک مسئولیت یک کسی میپذیرفت و اگر دولت هم ادام میکرد ادایش هم تا یک حد باجا میبود. حالی دولت ادام میکنه، جانب مقابل رد میکنه. پس این حالت از کی است؟ که این حالت را سر افغانستان ما آورده که نه سایه اکادمیک ما در امن است، نه سایه تعلیمی ما در امن است، نه سایه عبادتی ما که مساجد است در امن است، نه صحه کاری ما در امن است که ما به یک جا بریم، نه صحه تجارتی ما در امن است، ولی دولت ما با تعهدات خود، با وظایف خود، با مکلفیت های خود متوجه نیست. ما امیدوار هستیم که گوش باز داشته باشه.
در آخر میخواستیم این را مطرح کنیم که کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه با حق امنیت چی میگه و در رابطه با حق امنیت چی پیشنهادات داره؟
برای دولت پیشنهادات خود ارائه کرده. یک دوم، در قسمت آگاهی‌دهی ما بخش خاص داریم به خاطر ظرفیت سازی نیروهای دفاعی امنیتی کشور که ما همراهشان در این زمینه کار میکنیم، به خاطر رعایت بشر دوستانه حقوق بشری خود و بشری اتباع در این قسمت ما که از جا همیش در ورکشاپ هستیم، برازی ها ورکشاپ ها ما داریم و بهترین وسیله برای رساندن و حقوق بشری برای دولت اینمی رسانه هاست که ما از طریق رسانه ها برای دولت هم سفارش خود داریم و برای محوی از ناامنی ها هم سفارش داریم. عرضمه ایست که دولت باید یک جایی که پوسته افراز میکنه و نمود 5 نفر یا 6 نفری که هست در اونجا دائم نباشه و باید در قرارگاه ها بره، برای از وا ترنینگ های داده شه و برای از وا آموزش های و تکتیک های جدید داده شوه، برای از وا لباس سی داده شوه یا عشی سی داده شوه. که یک پلیس بیچاره در جانش 2 ساله دریشی کونه در جانش است، از نانش، از اوش خورده میشه، از حقش خورده میشه. شما خود میبینه از طریق همی رسانه ها که حقوقشان پرداخته نمیشه، معاشاتشان پرداخته نمیشه. دلگرم باشه که تأمین امنیت چی حکمی و چی حقیقی مردم را اتخاذ کرده بتانه.
یک جهان تشکر آقای سیرت، ممنون. دوستان عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپاریم. در امان الله باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمینا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. آیا در مورد قدامت پوهنتون پلی‌تکنیک کابل می دانید؟
21 میزان سال 1342 با کمک مادی و معنوی اتحاد شوروی وقت اساسگذاری شد.
و آیا پوهنتون پلی‌تکنیک را از نزدیک دیده اید؟
چقدر وقت می شه که خودتون اینجا کار میکنید؟ حدود 5 سال می
شه که
امروز در این باره صحبت میکنیم. در آغاز در رابطه با تاریخچه پوهنتون پلی‌تکنیک کابل بحث میشود. بعدا در مورد ارزش آن گپ میزنیم و سخنان محصلان و استادان این پوهنتون را در اخیر هم میشنوید. با رادیو آزادی باشید.
پلی‌تکنیک کابل که در ناحیه پنجم موقعیت دارد، در سال 1342 هجری شمسی به نام اینستیتوت تأسیس شد. این پوهنتون تکنیکی در محوطه 360 جریب زمین و بناهای لیلیه، کتابخانه، مرکز
شنونده های گرامی توجه کنید به خبر داغی که از هلمند به دست ما رسیده. با تأسف بی حد زیاد خبر گرفتیم که الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، لحظات پیش در اثر انفجار ماین مغناطیسی جان داد. جزئیات بیشتر این خبر را در جریان برنامه‌های بعدی ما میشنوید.
حقیقی و جمنازیم ورزشی مجهز شد که صحن بزرگ آن با درختان بلند و انبو و سرسبز زیبای خاصی به آن داده است. اولین دور فارغان در سال 1351 از این پوهنتون به جامعه تقدیم و محصلان در سالهای بعد به پروگرام های ماستری نیز دسترسی حاصل کردند که به مرور زمان سطح تحصیل در این مرکز به دکترا یا پی‌اچ‌دی رسید. دیپلوم انجینر عبدالرشید اقبال رئیس عمومی پوهنتون پلی‌تکنیک کابل با توضیح بیشتری در باره تاریخچه این پوهنتون.
پوهنتون پلی‌تکنیک کابل که در واقع به نام اینستیتوت پلی‌تکنیک کابل یاد میشه، 21 میزان سال 1342 با کمک مادی و معنوی اتحاد شوروی وقت اساس گذاری شد و در سال 1351 اولین دوره انجینران به جامعه تقدیم نمود. در ابتدا دو پانزه بوده، ساختمانی و جیولوژی و معادن.
همانطوری که جنگ در بیشتر ساحات کشور تأثیرات بدی از خود به جا مانده است، پلی‌تکنیک نیز از این راهگذر به دور نمانده و خساراتی را متقبل شده است. اما در سالهای اخیر این مرکز تحصیلی دوباره بازسازی شده است. به گفته مسئولان اکنون به تعداد تقریبا 5500 محصل و 266 تن استاد در رشته های مختلف که رتبه علمیشان از پوهنیار الی پوهان میرسد در این پوهنتون مصروف تدریسند. فرشته موسوی محصل سال سوم رشته اداره و ساختمان پلی‌تکنیک کابل میگوید اکثرا در افغانستان مردم به این عقیده هستند که مسلک انجینری کار مردان است، اما به گفته فرشته خلاقیت زنان در اعمار یک ساختمان با فکر و طرح‌ریزیشان خیلی مهم است.
نظر به شرایط، نظر به فرهنگی که داریم در جامعه، بعضی کسا میگن که دخترها باید انجینری نخوانند چون این رشته مختص مربوط مرداست. به این خاطر فکر میکنم بعضی کسا یا فامیلا اجازه نمی تن که رشته انتخاب کنن و یا خودشان نظر به ای که فکر میکنن این رشته مختص به مرد است انتخاب نمیکنن. ولی بخشایی هستن که در اداره میتونن در یک دفتر مثل کار منیجمنت این کارا رو میتونن دختر خانم ها هم انجام بدن.
شماری از محصلان ولایت این کشور شبانه در لیلی پلی‌تکنیک کابل بودباش میکنند. بریاله محصل رشته ساختمانی پلی‌تکنیک کابل که در لیلیه این پوهنتون زندگی میکند در مورد وضعیت این لیلیه میگوید
خود ما بچه ها در بین خود توافق میگیریم که باید کسی موزیک و صدای چیزا میتونه از گوسکی استفاده کنه. غذای ما چاشتش که از همیشه برنج میباشه و صبحکیش هم متفاوت است، ولی از شبش که خوبش نمیباشه، یعنی آدم نمیتونه از خودی تو صحیح تغذیه کنه، باید آدم غذای پر انرژی بخوره.
در پلی از اینکه خسته میشین درس میخونین چی تفریحات دارین؟
اینجا میدان والیبال است، فوتبال است، میتونیم در اونجا والیبال کنیم، فوتبال کنیم، از طرف این مازگر میبریم.
وقتی از تعمیر لیلیه بیرون شدیم، وسعت 360 جریب زمین فراخ و سرسبز، چمنهای فراخ پر از گلهای رنگارنگ و درختان انبوه توجه ما را به خود جلب کرد. کمی پیشتر رفتم باغبانی را دیدم که مصروف آبیاری و پاککاری گلها و درختان بود. با وی صحبت کوتاهی کردم. بشنوید.
سلام علیکم کاکا جان.
و علیکم سلام، خوب هستین؟
میشه خودم معرفی کنین؟
معروف هستم باغبان پلی‌تکنیک.
چه وقت میشه کاکا جان خودت اینجا کار میکنی؟
مدت یک 5 سال میشه این مقدوری میکنیم و مافیات ملا رو میکنیم.
بسیار زیاد نیست ساحه سرسبز پلی‌تکنیک؟
خود راست که نه هر اون زیاد هست اگه نال بدر یکی در بیلداری است، یکی در آو است، یکی در پاکوریش است، یکی در کارش.
چطور میفهمین مثلا که یک نیال هفته چند بار آب داده شوه مثلا گل چیزا؟
میفهمین بدر وقت هشت روز بعد آب بخوره. درخت گل باشه چی باشه.
خب امی درخت های کلان کلان هم اینجا قسمی که میبینیم دیده میشه یا چند ساله باشه؟
خدا میدانه که یادم و دورانه که این پلی‌تکنیک جوش رو دوران است،
اما هنوز هم سرسبز.
خب
تشکر.
خیلی زنده باشد.
شنونده عزیز ای صدا را حتما میشناسین.
دلت وزیاد تر نور و رزو آرام دی، اما خال خال دزی نور دلکیجی از ما مخته ده هوان چدی چریکی هوان ارتوایی اما غدسگاه پرته ده خوش آخوات دیر.
بله، ای صدای جاودان الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند است که لحظات پیش صدایش خاموش شد و در اثر انفجار ماین مغناطیسی جان داد. اکرام الله اکرام خبرنگار رادیو آزادی در کابل در استودیو کابل است و جزئیات بیشتری خبر داره. آقای اکرام بفرمایین.
ډېر زمونه د بیخت سوشي به وړاندې د لخرګه بخار کې رامنځته شوې ده. درې نور کسان وو په دغه پیخه کې چې له خاګل دایي سره په موټر کې سپاره وو. یو ورور د المان غږ خبریال دی، هغه هم په دې پیخه کې زیانمن شوی دی. سره له دې چې د کورنۍ غړو سره چې موږ اړیکه ونیوله دوی له تر دې د ممداغه د مرګ او د ژوند پاړه باندې معلومات نه لري. د خاګل دایي اوخه چې موږ سره خبرې وکړي دی وای چې لاروختون ته دوی نه دی رسیدلی وګوري چې خپل دای دغه پیخه کې شهید شوی دی او څنګه پیخه رامنځته شوی ده چې سپکی ماین لامل دوی د کندهار د هلمند پریس کلب ته پلار وو چې په موټر باندې ماین چاودنه کړې. په سیمه کې نور خبریالانو سره چې زمونږ اړیکه ټینګه شوه دوی د په دغه پیخه کې د الیاس دایی د شهید کېدو خبره کړې ده دای تایید کړې ده د خبریالانو ځینو ټولنو د خبریالانو د دفاع کمیټو خود کورنۍ وغړي لا تر اوسه پورې د مرګ او د ژوند همدا اوس چې موږ د کورنۍ له غړو سره وغږېد کنفرم شو چې په دې پیخه کې الیاس دایی شهید شوی دی او وروري مشتبه محمدی دا په دې پیخه کې ټپي شوی دی له بده مرغه.
با تشکر از شما. عمر زواک سخنگوی والی هلمند صدایش تازه به دست آوردیم، با هم مشنویم.
په ډیره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د نن ورځ تقریبا سهار د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی پر موټر باندې چسپکی ماین انفجار کړی دی. په ترڅ کې نوموړی په شهادت رسیدلی دی، له ده سره یو ورور هم ټپي شوی دی او همچنان په سیمه کې دوه کسه بلکیان چې یو ماشوم دی او یو غټ دی دوی هم ټپیان شوي دي.
شنونده عزیز، جزئیات بیشتر و دقیقتر یادسر، البته جزئیات بیشتره حادثه را در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی مشنوین.